برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. این برنامه فردا پنج شنبه با حضور ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران از ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه پخش خواهد شد. در خدمت شما هستیم شنوندگان خوب رادیو گفتگو با گفتگوی فرهنگی امشب، مدت 48 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو گفتگوست. شما شنونده یه برنامه گفتگوی فرهنگی ما هستید. من قدسی صالحی هستم و در حدود 60 دقیقه پیش رو به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم تا هر آنچه در حوزه فرهنگ و به خصوص زنان و مباحث فرهنگی هست رو تقدیم حضور گرم شما عزیزان شنونده بکنیم. شماره پیامک ما در رادیو گفتگو 30010-35 هست و 162 که معرف حضورتون هست رو میتونین داشته باشید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. یک پیشنهاد ویژه هم برای شما شنونده های عزیز دارم که کسانی که دسترسی به رادیو در منزل ندارن میتونن نرم افزار ایران صدا رو نصب کنن و از اونجا شنونده رادیو گفتگو باشن. مسئله زن و زنان در حوزه فرهنگ به قدری مهم هست که رهبر معظم انقلاب بارها در مورد این حوزه اشاره کردن و صحبت داشتن و تأکید داشتن که زنان ما در انتقال فرهنگ ایرانی نقش پررنگی دارن. جا داره که اینجا بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری رو هم بشنویم.
شاهد رشد زنان مؤمن و دانا از اول انقلاب تا امروز بودیم. ما در کشورمون خوشبختانه شاهد رشد زنان مؤمن و دانا و فعال از اول انقلاب تا امروز بودیم. زنها که وارد میدان شدن، مردها احساس کردن حتی اون بی‌تفاوت ها که باید وارد میدان بشه. انقلاب رو به یک معنی زنها پیروز کردن. زن ایرانی توانست از هویت کشور، فرهنگ کشور صیانت کنه، توانست از سنت‌های تاریخی و اصیل کشور صیانت با متانت با حیای با حفظتی که بقرشت. در حوادث بزرگ زنان ما درخشیدن، در جنگ درخشیدن، در دفاع از حرم درخشیدن، در مبارزات سیاسی درخشیدن.
زنده باد امام، روبر امام،
ای جان برادر، ای طالبان
دارم. یکی تا دومه نمیره.
در مراکز تحقیقاتی درخشی، در دانشگاه همینطور، در حوزه ها همینجور. بنابراین پیشرفت بانوان در کشور ما در دوران انقلاب پیشرفت بسیار خوبی است. امروز خوشبختانه همه اینها رو داریم. متأسفانه توجه کنیم، دشمن هم بیکار نیست. دشمن هم بیکار نیست. دشمنان نظام جمهوری اسلامی خیلی زود فهمیدن که با شیوه های سخت افزاری نمی شود انقلاب رو شکست داد. با شیوه های سخت افزاری نمی شود انقلاب رو شکست داد. به عنوان دفاع از زن، به عنوان دفاع از جامعه زنان، به عنوان دفاع از یک زن در یک کشور اختشاش را می اندازن. به عنوان دفاع از یک زن در یک کشور اختشاش را می اندازن. از شیوه های نرم افزاری استفاده می کنند. دختران ما، عنوان ما، اساتید ما، دانشجویان ما، همه جامعه زنان بایستی در این زمینه خودشون رو موظف بدونن.
خب خیلی خوش آمدید. شما شنونده یه گفتگوی فرهنگی ما در رادیو گفتگو هستید. موضوعی که قرار هست مفصل راجبش صحبت بکنیم، نقش زنان در هنرهای سنتی ایران هست که با حضور آقایان طباطبایی که ایشون سرپرست کارگاه سازسازی وزارت میراث فرهنگی هستن و جناب آقای سعید سالکی کارشناس هنری پژوهشکده هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی که تشریف دارن داخل استودیو، قرار هستش که گفتگومون رو باهاشون ادامه بدین. جناب آقای طباطبایی خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنون، متشکر.
سلامت باشین. از اینکه ما از بزرگواران در واقع مرد فریخته کشورمون دعوت کردیم که در حوزه زنان بیان صحبت بکنن، علتش کاملا مشخصه. به خاطر اینکه وقتی شما میایین راجع به نقش بانوان در حوزه فرهنگ صحبت میکنین، قطعا جلوه دیگه‌ای خواهد داشت در مقایسه با کسی که حالا هم جنس ما هست و میاد صحبت میکنه. حداقل از یک وجوهی میتونیم بهش بپردازیم و پررنگترش بکنیم ماجرا رو. جناب طباطبایی، شما سال هاست در عرصه سازسازی دارین فعالیت میکنین. فکر میکنین که بانوان ما در این چند دهه اخیر تونستن میراث ایرانی ما رو حفظ بکنن، چه در عرصه سازسازی، چه در عرصه موسیقی، چه در عرصه حالا هنرهای دیگه که میشه در حوزه موسیقی بهش پرداخت، تونستن این کار رو بکنن در این چند دهه اخیر؟
خب با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. اول که از خودتون توضیح رو دادین که چرا آقا رو انتخاب کردین، در طور من انتظار داشتم که خانم شاید بهتر بتونه راجع به هنرها و حضور خودشون در هنرهای سنتی بلخص موسیقی و سازسازی صحبت کنه، ولی خب حالا دیگه جای سوال نداره، دیگه شما فرمودین و جالب بود. شاید از زبان ما چه می‌دونم مثلا ارزشش بالاتر بره، رنگ آره بیشتری بگیره. عرضم به حضورتون که خانم ها در عرصه هنرهای مختلف ورودشون که احتمالاً به ساقه تاریخی برمیگرده و خیلی قدیم که کار منم نیست و شاید قرن‌های پیش شاعرایی داشتیم، حتما نویسندگانی داشتیم، نوازنده و موزیسین که خب خیلی بوده، ولی حالا یکم دقیق تر بشیم در حوزه سازسازی، ولی اون خیلی تاریخش مشخص تره. قبل از انقلاب اصلا نداشتیم، یا اگر کسی بوده اینقدر فعالیتش ضعیف و در مثلا یه گوشه‌ای جایی بوده که هیچ کس خبری نداره، چیزی ثبت نشده که این ساز رو یک خانومی ساخته باشه. ولی در دهه یواش یواش 70، خود من شاهدم تو میراث فرهنگی که خود من از دهه 70 ورود کردم، خانومی یا خانومهایی بودن و دو خیلی محدود که حالا اولین جایی که در عرصه دولتی در واقع اومدن یک فعالیت سازسازی رو شروع کردن حضور داشتن و البته میگم جنبه حالا رسمیش که ما میبینیم و کارمند دولت شده، حالا شاید در کارگاه خصوصی هم بودن، ولی فکر نمی کنم اونقدر قوی بوده که حتما ما میشیدیم که.
یعنی شما میگین که قبل از دهه 70 هم امکان داره که بودن، ولی به صورت پررنگش
نه نه
بروزش در سال
آره نبوده،
به بعد بوده در بله. سالهای
بله. حالا تا الان، حالا من که خودم 27 سالی هست در حوزه هم سازسازی دارم فعالیت میکنم، به هر حال روابط و مناسباتی که داریم، من نشیدم که بگن مثلا این تار، ستار، سنتور، حالا هرچی، این رو مثلا سال مثلا 50 و چند 60 و چند فلان خانم ساخته، ما نشیدیم. ولی از اواخر دهه 60 اوایل 70 یواش یواش حضورشون ذره ذره
پررنگ
شد و دیده شد.
خب بعد الان در چه وضعیتی هست حضور بانوان ما در عرصه سازسازی؟
بله، ولی یه زمانی خدمتتون عرض کنم، والا خیلی گستردش نکنیم، کلا در قدیم مثلا خیلی از فعالیت‌های اجتماعی، ورزشی، هنری رو بودن کار مردونه است.
درست.
خود من مردم اعتراف کنم، یه زمانی گفتیم نه مثلا خانم‌ها در فلان رشته نمیتونن، حالا ورزشیش و اهل ورزش بیان بگن که خیلی هم موفقن در ورزشایی که سنگینه، زوری میخواد، علاوه فیزیکی اینا. حالا مخصوصا در حالات ساز و دقیق تر بشیم، خب آره مغار زدن، کندن، سابیدن، نمیدونم رنده کردن، این کارا رو داره دیگه. در ساز سازی با ابزار باید کار کرد و ابزار همچین ظریف نیست، خشنه دیگه، ابزار برقی، ابزار دستی پرخطر. بعد یواشوش دیدیم نه خانوما میتونن. حالا پیش نیامده بوده در طول تاریخ تاریخچه این رشته که خانوما بیان فعالیتی کنن، و ولی یه ذره میدون باز شد و بعد دیدیم موفقیت‌های خوبی به دست آوردن.
خیلی هم عالی، چون گفتگو میتونه خیلی مفصل باشه، به خاطر همینم ما مجبوریم که وسطش یه گفتگوی با آقای سالکی هم داشته باشیم که ایشون رو هم وارد بحث بکنیم. آقای سالکی، شما سالهاست که کارشناس هنری پژوهشکده هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی هستین. هم میتونیم راجع به صحبت‌های آقای طباطبایی صحبت بفرمایید، هم سالهای دیگه که من تو ذهنم هست و دوست دارم ازتون خیلی سریع‌تر بپرسم و جوابشو بشنوم. نکته‌ای دارین راجع به صحبت آقای طباطبایی؟
خب اول سلام عرض می‌کنم خدمت ایرج خان طباطبایی و شما مجتمع شنوندگان عزیز. آقای طباطبایی استاد با تجربه‌ای هستن که من از خودشون خیلی چیزا یاد گرفتم واقعیتش و تلمس کردم از محضرشون، و کاملا درست فرمودند. خب البته هم اجتناب ناپذیره، هنر عجین شده به خانم ها از پیش از تاریخ تا به امروز، و این حقیقتیه که باید پذیرفت، و چرا که نه، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه. بله خیلی هم عالیه، باعث رشد جامعه میشه. شما میگن اگه میخواین جامعه رو بشناسین، نگاه بکنید به خانم های اون جامعه. خانم های ما در عرصه هنر فعالیتشون خیلی پررنگه و خیلی جدی فعالن، و در عرصه موسیقی هم فوق العاده دارن کار میکنن، بی سابقه بوده فکر میکنم در طول تاریخ انقدر به جهت کیفی و کمی خانم ها به شکل جدی در عرصه موسیقی دارن کار میکنن.
خیلی هم عالی. و اینکه جان سالکی، شما که سالهاست کارشناس هنری پژوهشکده هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی هستید، که سعی میکنم کامل هم بیان بکنم، دوست دارم راجع به این قضیه از شما بپرسم که چرا اینقدر حضور بانوان ما در عرصه سفالگری داره اینقدر زیاد میشه؟ آیا شما این حضور پررنگ رو مثبت ارزیابی میکنید، یا فکر میکنید که باید یه نگاه ویژه تری نسبت بهش داشت، یا نظر متفاوتی داری نسبت به این قضیه؟
خب ببینید، بس اینجاست که سفالگری یک متریال بسیار ارزان هست، یعنی گل هزینه زیادی نداره و رنگ و آب هم همینطور به نسبت متریال های دیگه. خب این میتونه یک دلیل باشه برای اینکه خانم ها بیان به سمت سفال و سرامیک، ولی فکر میکنم علت اصلی اینکه خانم ها خیلی رجوع میکنن به سفال و سرامیک، این در ژنوم تاریخی خانم ها وجود داره، یعنی به جهت ژنتیکی این قصه در نهاد خانم ها هست. ما از 5000 سال پیش در روستای کلپورگان سیستان و بلوچستان میبینیم که خانم ها به شکل جدی دارن سفال و سرامیک رو دارن کار میکنن، سفالگری میکنن ادامه دار. هنوز هم شما در این روستا ورود کنید میبینید که خانوم ها مشغول سفالگری هستند و این چیز عجیبی نیست.
یعنی فکر میکنیم با روح خانوم ها بیشتر سازگار مسئله سفال
کاملا. حالا میگم شاید هم بعد نباشه پژوهشگرای حوزه ژنتیک هم بیان ورود کنن که اصلا داستان چیه، که همه دنیا این شکلیه نه فقط ایران. تقریبا میشه گفتش که 90% سفالگرها خانم ها هستن که ورود میکنن و علاقمندن و شرکت میکنن. ولی خب به شکل سنتی ما در تاریخ معاصرمون میبینیم که سفالگری سنتی رو آقایون دارن پیش میبرن و حالا مثلا تو حوزه چرخکاری معمولا اگر بخوایم بگیم که چرخکارها اصولا لیدر کارگاه ها بودن در کارگاه سنتی، اکثرا آقا بودن به خاطر اینکه یک کار فیزیکی و کار یدی هستش که به حال نیاز به زور بازو هست. ولی الان میبینیم که خانم ها خیلی جدی دارن پا به پای آقایون دارن کار میکنن و حتی جلوتر، خیلی جلوتر.
بچه‌ها سالگی شما فکر می‌کنید مثلا اثری که از یک خانم شما می‌بینید در حوزه سفال با اثری که از یک آقا، حالا مثلا بین کار خودتون یا بین کار بقیه، تفاوت خاصی وجود داره نظر شما یا نه؟
خب بله خیلی زیاد.
جدی؟
بله.
مثلا ببینید. در چه حوزه؟
ببینید اصولاً از دو لحاظ تفاوت وجود داره، یک به جهت فیزیک اون اثر هنری، اون شیعی که ساخته میشه خیلی ظریف‌تره و ظرافت بیشتری داره، معمولاً به جزئیات توجه میشه. و بخش بعدیش روح اون اثر هنریه که بسیار لطیف‌تره نسبت به یک اثر هنری که یک آقا خلق میکنه. البته این توضیح بدم توی پرانتز که به شرطی که هر دو اگر در موقع مقایسه قرار میگیره، هر دو به جهت استادکاری در یک لول باشن، میدونین
اونجا میتونین حالا
بله اونجا ما میتونیم تفاوت خانم ها و آقایون رو ببینیم که خانم ها چقدر پیشروترن. ولی خب اینم بگم که هنوز متاسفانه نیاز هست که خانم ها باز هم رجوع کنن به اساتید آقا، آقایون باید بیشتر کار بکنن که خانم ها به جهت کیفی رشد کنن توی حوزه سرامیک که بتونن در مقام مقایسه و رقابت قرار بگیرن.
خیلی هم عالی. جناب طباطبایی، فکر میکنین که تحولات اجتماعی فرهنگی توی ایران توی این چند دهه اخیر تونسته به حضور زنها در عرصه هنرهای سنتی تأثیر بذاره یا نه فکر میکنین تابوت چندانی نداشته؟
حالا خود مردم، خانوم آقایون خودشون و جایگاهشون رو یواشوش پیدا میکنن. حالا اینو نمیدونم میشه به عوامل فرهنگی اجتماعی جامعه هم رب داد، ولی ذره ذره خانوم ها مثلا یک سازی رو میبینن میگن خب حالا ممکنه همسرشون داره میسازه یا نوازندن میرن یه سازی بخرن، یه فیلمانی که منم علاقه به چوب دارم، به سازسازی دارم، شاید بتونم این کار رو انجام بدم. و همینطوری یواش یواش اونی ذره ذره، اول با یه نفر شروع شده، بعد دو نفر، چند نفر، همینطوری الان خواهیم اسم ببریم تعداد زیادی خانم سازساز داریم. یا بحث نوازندگی یه ذره جدا چون بوده زیاد تغییری نکرد، همچنان نوازنده ما تو ارکسترا دیدیم، مثلا رادیو تلویزیون ملی ایران یا تالار رودکی یا تالار وحدت همواره یه ارکسترایی داشته، ارکستر سمفونی یا ارکستر سازهای بله. ملی
بله.
هم قبل از انقلاب بانوان زیادی لابلای این ارکستر میدیدین هستن، نوازنده سازهای زهی بادی. و بعد انقلاب هم همینطور، از همون اول که فیلمایی که هست از دهه 60 یا آخرای 50 که بعد انقلاب باشه، سرودها، آهنگهایی که ساخته شده، فیلماش وجوده، خانمها که حضور دارن
درست.
اون همچنان هم هست. بعد یعنی در واقع ارکستر بزرگی رو من ندیدم که فقط آقایون باشن،
همش خانمها حضور داشتن.
آره بودن، آره البته درصد آقایون بیشتر بوده ها. و یکی هم که در سازهای کوبه‌ایه که یه کمی سنگینه، مثل تیمپانی، حالا اونو که سازها رو بیشتر میشناسن، یا سازهای بادیه مثل توبا، ترومبون که یه ذره قدرت نفس بیشتری میخواد. اینا خانوم‌ها خیلی کمتر بودن، ولی در نوازندگی هم سازهای زهی و بادیه که رایج‌تره زیاد بودن. حالا در سازسازی هم همینطور، سازها هم باز میشه یه تقسیم بندیایی کرد.
یعنی شما میفهمین که وقتی فضا بازتر میشه، آدم ها نوع نگاهشون برای ورود به یک عرصه‌ای میتونه بازتر بشه و جدی‌تر بشه. همون اتفاقی که الان در حوزه زنان شاهدش هستیم. و این خیلی نکته مثبتیه.
چند سال پیش بودم، دهه 80 بود، یکی از این رئیس جمهور، نمیدونم دوران کی بود، اومدن، شد آقای احمدی نژاد بوده فکر کنم، برحال اومدن و برحال میراث رو بازدید کنن. در کارگاه ما یهو برخوردن به یک همکار خانومی که کارشون هم خیلی خوب بود و پیشکش زد. خیلی تعجب کرد، گفت شما ساز میسازین؟ و یه باب گفتگو باز شد و سوالایی کردن، ایشون هم پاسخ داد. حالا تو میراث فرهنگی من یادم از دانشکده میراث یه سری رو بودن در اثر یه اتفاق، حالا شاید اون خانم تصمیم نداشته ساز بشه، طرحش بوده و موظفی تقسیم کردن، گفتن مثلا شما برین کارگاه ساز، شما برین کارگاه سفال، تقسیم کردن. ولی حالا همین اتفاق و این جرقه باعث شد ایشون یه ساز خوبی در بیاد و خود منم از ایشون خیلی چیزا یاد گرفتم. حالا بازنشسته شدن پارسال و این حالا مال میراث که جای کارمند دولت هستن و خانم های دیگه هم همینطور بودن ها، حالا اقصا نقاط ایران جهان رو رفتن هستن. بعد و در بیرون هم، بیرون منظور بخش خصوصی که هر کی برای خودش کارگاهی داره، هی تعداد اینا داره زیاد میشه. حتی در بعضی سازها ما داریم سازنده مثلا فرض کنید عود یا ستار،
بله
خیلی خوب میسازن، نمیشه تشخیص بده که البته خانم آقا دیگه الان نداره دیگه، انسانه دیگه، بالاخره یه توانایی داره، فیزیکی داره، شعوری داره، سوادی داره، مهارتی پیدا میکنه میسازه. و حالا
خیلی خوب
دیگه قدیم واقعا نمیشه تشخیص داد این ساز کار یه خانومی
مثلا. من یه سوال داشتم از خدمتتون، فکر میکنین که حالا سازهای سنتی ایرانی که میتونیم مثلا به عنوان فرهنگ ایران ازش نام برد در حوزه موسیقی، در بین جوانهامون و سراغ رفتن اونها، یعنی که یک جوانی بخواد حالا موسیقی یاد بگیره، آیا سراغ موسیقی های سنتی ما میره، سازهای سنتی ما میره، یا میره سراغ سازهای جدید؟ فکر میکنین این جهش سلیقه که به نظر ما خیلی داره فرق قائل میشه بین قدیم و جدید، مثبت هست یا نه؟ اصلا به نظر ما اینقدر زیاده، شاید شما که در بطن موسیقی هستین بگی نه خیلی از جوان ها هستن که دارن سراغ سازهای سنتی میرن.
عرضم به حضورتون جا از مجموعه صدا و سیما باید صحبت بکنیم یه ذره، و همطور که معلومه همه میدونن خیلی مجموعه مهم و تاثیرگذاری در خیلی عرصه های فرهنگ سازی و مسئولیتش رو بیشتر کنیم. صدا و سیما نقش بسیار بسیار زیاد و قوی میتونه داشته باشه در علاقه و سمت و سو دادن آدما و جوانا.
مثلا چه کار کنه؟
مثلا یکی این که موسیقی خوب سالم پخش کنه. البته من خودم موزیسین سنتی ام، ولی تعصب ندارم که همش باید سنتی گوش کرد. مثلا این کوچولو که سن کمی داره دلیل نداره بیاد ردیف آواز و ردیف میرزا عبدالله گوش کنه، چون مناسب سنش نیست، حوصله‌اش سر میره. ولی موسیقی مختلف پخش میشه ولی سالمش. ما موسیقی پاپ سالم و درست داریم، آهنگسازی درست شده باشه، موسیقی محلی، کلاسیک، ردیفی و الاخر. پس آثار خوبی که پخش کنه یه اثر خوبی داره که جوانا برن دنبال حالا اون آلبوم موسیقی. حالا این آلبوم موسیقی آخر منجر به سازسازی هم خواهد شد ذره ذره. و گاهی وقتی این مجریای برنامه صدا و سیما بعد نیست اسم آهنگساز رو بگن، اغلب میگن خب حالا آهنگی رو میشنیم با صدای آقای فلانی به نام فلان. یک آهنگساز تفلک ها خیلی در حاشیه.
یعنی شما میگین گفتن اسم آهنگساز میتونه تاثیرگذار باشه؟
قدم به قدم آهنگساز، بعد یواش یواش راجب سازم یه اسمی برده بشه. حالا میدونم یهو این توقع رو داشتن شاید زیاده، چه خبر اسم ساز رو بگن بد میشه، ولی نه ذره ذره میشه گفت آره که شنیدیم مثلا با سازهای سنتی ایرانی بوده، سنتوری بوده، حالا اسمش که اشکال نداره، تصویرش رو شاید نشون ندن سخت باشه، ولی
یعنی شما میگین حتما اگر میبینیم یا میشنویم که موسیقی خوبی هست نام ببریم که از چه سازهایی داره در اون آهنگ استفاده میشه.
بله بله، اصلا سخت هم ممکن یه ارکستر 15 نفر موزیسین داره، خب اون مجری برنامه وقت نمی کنه
یه ساز قالبش چی هست،
ولی یه کلیاتی بگی این یه ارکستر سنتی بوده. برای دیتیل این موسیقی فکر میکنم یه جا هست دیگه توی آرشیو و اینا که اسم ببرن، یه ذره بیش از خواننده اطلاعاتی راجع به اون موسیقی که پخش میشه بگن، و بعد این میگم ذره ذره قدم به قدم فرهنگ سازی میشه. اگر چی میگن مدیریت و چیز این صدا و سیما و حالا امور فرهنگی اگر علاقه داره که حتما هم هست دیگه،
که خیلی نکته خوبی
سازهای ایرانی رو مردم بیشتر ببینن بسازن به نوازن، خب این هم هست باید که فرهنگ سازی بشه دیگه.
خیلی نکته خوبی اشاره کردین آقای سالکی. شما هم نظر هستین آقای طباطبایی در این حوزه یا نه نظر متفاوتی دارین؟
آقای طباطبایی سالهاست که تو این حوزه تجربه دارن و به شکل خیلی جدی هم دارن کار میکنن، هم در حوزه آموزش و هم در بخش نوازندگی و هم در حوزه ساخت ساز. به هر حال تجربیات ایشون میتونه منبع مناسبی باشه برای مخاطبان جدی که توجه بشه و بهش عمل بشه.
جناب سالکی من یه سوالی دارم از شما، این که به نظرتون میشه از فناوری‌های جدید، از هر آنچه که جدیده در حوزه هنر در حوزه های دیگه استفاده بکنیم برای معرفی هنرهای سنتی ایرانی؟
بله،
میشه همچین کاری کردن؟
کاملا. ببینید ما نکته خوبی اشاره کردید، ما در طول تاریخ هنری داشتیم، حتی پیش از تاریخ هنری داشتیم با عنوان هنر هوشمند ایرانی که یه بخشی از پروژه ما در پژوهشکده میراث هم روی این هنر هوشمند هست که روی سازهای سفالین داریم کار میکنیم، مطالعه میکنیم از پیش از تاریخ این سازهای سفالین به چه شکل بوده و با عنوان هنر هوشمند داره نگاه میشه، چون ساختن این سازها کاملا مهندسی ساز هست و خیلی فیزیکش خیلی جدیه. یعنی الان که شما این سازها رو میبینین باورتون نمیشه مثلا مربوط میشه به 4-5 هزار سال پیش. پس ما این هنر هوشمند رو داشتیم، الان هم با تکنولوژی جدید هیچ منافاتی نداره. یعنی حالا این قصه هوش مصنوعی در کنار هنر میتونه قرار بگیره و خیلی اتفاق جذابی میتونه بیفته و هیچ منافاتی هم نداره با هویت ایرانی.
یعنی شما میفرمایید که ما از هوش مصنوعی هم
خیلی
میتونیم
زیاد
برای ترویج هنر اصیل ایرانی استفاده بکنیم؟
خیلی زیاد.
من
خیلی
مشتاقم بدونم چطوری میشه این کارو کرد.
ببینید جوانه ما وقتی باهاشون صحبت میکنیم، اتفاقی که از دوستانم آقای زاره، ایشون هم در حوزه هوش مصنوعی و آیتی خیلی جدی دارن فعالیت میکنن، گفتن فلانی مثلا در مورد موسیقی ما میتونیم سازهای سفالین رو پران چیزی که از پیش از تاریخ شما نمونه سازی کردید تا به امروز، مثل تنبک، ضرب زورخانه، نقاره، سازهای بادی، سازهای غیر متعارف، حالا نمونه های مختلفی که هست در مجموعه، ما اینا رو میتونیم بیاریم تو استودیو صدا برداری بکنیم و اینا رو این داده ها رو به هوش مصنوعی بدیم و بگیم که این صداها مربوط به کدوم اقوام میشه و فرهنگ اون اقوام هم به هوش مصنوعی بدیم و بهش بگیم که برای ما یه آهنگ بسازه با احوالات اون موقع مربوط به 4000 سال پیش مثلا. البته که هوش مصنوعی یک فرضیه به ما تحویل میده، ولی خیلی جذابه که این فرضیه
کرده این کارو آقای
در حال انجامه، ما داریم این پروژه رو
حتما اگه انجام شد بدین که ما بتونیم اینجا هم پخشش بکنیم.
آره خیلی جذابه. البته ما یه اتودی رو زدیم مستند چوغامیش، اگر حالا بشه مطرحش کرد، آقای آریان عطارپور. مستند چوغامیش رو توی آپارات میتونین ببینین.